بسم الله الرحمن الرحیم. 67 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 18/2/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ما عرض کردیم که برای تعیین حاکم، حاکمی که خلاصه وجدان انسان رو ملزم بدونه به این که از او اطاعت بکنه، نه این که قلچماغی باشه، یا بایستی که بالاخره منتهی باشد به تعیین خدا ولو به واسطه، اگر فقیه را امام معین کرده باشد، نصب کرده باشد، امام هم پیغمبر نصب کرده، پیغمبر هم خدا معین کرده، بالاخره ینتهی الالله. و یا اینکه اگه خود مردم انتخاب کرده باشن، این هم یه چیز عقلایی است که مردم ملزم میدونن که اطاعت بکنن. اون وقت پس دو راه بیشتر نیست. حالا ما اگر چنانچه یه ادله داشته باشیم برای نسب، اون روایاتی که هست ازش نسب فهمیدیم که فقیه در زمان غیبت منصوبه، که خیلی خوب، گیری نداره، چنانچه بسیاری از بزرگان فهمیدن، مثل مرحوم نراقی مثلا اصرار داره که منصوب. اما اگر یک کسی او رو اشکال کرد، اون وقت این معناش این نیست که پس ولایت فقیه رو دیگه منکر بشه، برای که ما از اول نیمدیم خودمون رو گرفتار مقبوله عمر ابن حنظله بکنیم مثلا، که ببینیم دلالت دارد یا ندارد. اگر دلالت نداشته باشد، وقت بگو خب پس ولایت فقیه ثابت نیست. ما از این راه نیمدیم، ما از یه راهی وارد شدیم که خلاصه ضرورت دارد وجود حاکم ولو در زمان غیبت. 10 راه ما ذکر کردیم که همون 2 راه اولش کافی بود. پس اصل ولایت در زمان غیبت مسلم، بعدم شرایطی رو ذکر کردیم، 8 شرط که قهرن منطبق میشد بر فقیه عادل، مثلا فرض بگیرید قویه، با اون شرایط دیگر. این 8 شرطی که ذکر کردیم که اگر چنانچه اون روایاتی را که ذکر کردن، مثل مقبول عمر ابن حنظله، الفقها امناء الرسول، اللهم ارحم خلفایی، اونا دلالت نداشته باشد، چنانچه خیلی هم میگن دلالت ندارد، ما اون وقت در ولایت فقیه گیر نیستیم. یعنی در این که در زمان غیبت حاکم لازمه ما گیر نیستیم. ما از این راهی که وارد شدیم ضرورت ولایت رو ثابت کردیم و اینکه این شرعی است و چاره هم این رو مهمل نگذاشته، و بعدم شرایطش هم ذکر کردیم. منتها چیزی که هست، اگر چنانچه از اون روایات نسب فهمیدیم، دیگه اون وقت مسئله انتخاب امت و اینا هیچ نمیاد تو کار. وقت نسبش یه اشکالایی پیدا میکنه که بعد ممکنه ما اون اشکالا رو بگیم، حالا مجبورم اون روایت ها رو ما مطرح بکنیم. اما اگر چنونچه نسب نفهمیدیم و چنین گفتیم که تا اونجایی که شارع خودش نصب کرده اشخاص را مثل دوازده امام را به عقیده ما بلا شک، خب اینجا نصص و انتخاب مردم هیچ فایده ندارد، امر الله قبل امرت. اما هر جا که کلیاتش و شرع فرموده، شرایطش رو فرموده ولی فرد معین نکرده، اون وقت محول میشه به همون سیره عقلا و بنای عقلا. وقت بنای عقلا بر انتخابه، منتها این انتخابی که ما داریم حکومت به اصطلاح مردم بر مردم هست، منتها با او حکومت مردم بر مردم دنیا گفتیم دو فرق داره. حکومت مردم بر مردم ما دو تا قید داره، یه قید این که اون حاکم باید بر اساس اسلام و قوانین اسلام حکم بکنه، یکی هم این که خود حاکم یه شرایطی داره باید این شرایط درش باشه. و اون وقت ما عرض کردیم این باید شرایط باشه، ظاهرش هم این است که این باید شرطیه، باید وضعیه، نه باید تکلیفیه محض. البته خب جای عنوانش هست که یه کسی بگه که خب حالا ممکن است این فقط حکم تکلیفی باشد و وضع بله مل امام الاییش، ظاهرشن شرایط این باشه، در این جور جاها ظاهر اصلا وضعه، پس اصلا غیر این حق امامت نداره. اون وقت پس انتخاب مردم مقید به این دو قید در طول حکم شرعه، هرچه هست بالاخره ما مسلمانیم و مقید به شرع، بنابراین حکومت مردم بر مردم ما با حکومت مردم بر مردم دنیا این دو تا فرق اساسی را دارد. و اینم یه چیز طبیعیه، برای که ملتی که پای بنده به یه مذهبی باشد قهرن بر اساس اون مذهب میخواد کشورش اداره بشه، و اون مقرراتی هم که اون مذهب برای حاکم ذکر کرده لابد رعایت میکنه. و اغلب این شرایط هم ما عرض کردیم مثلا عقلاییه، عقلام این شرایط رو معتبر میدونن، حالا مثل قید ذکورت و طهارت مولد مثلا اینا از راه شرع ثابت بکنیم نتونیم از راه عقل ثابت بکنیم، اما اونا هم میشه رو موازین عقلی درست کرد و یه خوردش ارتکازیه. او من یونشع و فل هلیه و هو فل خسام غیر مبین، پیداست خدا داره به ارتکاز بشر ارجاع میکنه، اما حالا نتونیم بالاخره از راه شر ثابت میشه. پس ما اگر از اون روایات نسب فقیه رو در زمان غیبت نفهمیم، این معناش این نیست که پس ولایت فقیه ثابت نشو، پس خدا حافظ شما، چنون چه تو ذهن بعضی ها. ما یه راهی رو طی کردیم که اصلا نخواهیم از راه مقبوله عمر بن حنظله ما ثابت بکنیم، اصل حکومت و ولایت رو مسلم گرفتیم، ضرورتش رو، شرایطش هم از راه عقل و کتاب و سنت ثابت کردیم، خب پس باید باشد قطعا. اگه شر معین کرده علائه، اگه معین نکرده، اون وقت کیو انتخاب بکنن؟ هر کسی؟ نه، این با این دو قید، یعنی انتخاب مردم در طول حکم شرع است، با رعایت حکم شرع، پس قهرم میشه، باید مردم فقیه عادل واجد شرایط انتخاب بکنن. و با این همه روایات و تاریخ و ولیت و موه و اینا همه من خوندم، حالا عدل اجازه بفرمایید، این همه عبارتایی که آقا جون، من این همه عباراتی که از تاریخ طبری و از نهج البلاغه و از نمیدونم اینا نه همه خوندم، حالا اجازه بفرم، حالا از جمله چیزایی که باز دلیل بر این است که رأی مردم دخالت داره، اون آیات و روایات بیعت است. و این رو گفتم اسباب این که مفصل است، این رو خودش یه فصل مستقل قرار بدیم. آیات و روایات بیعت اگه بخوایم بررسی کنیم شاید یه ماه طول بکشه، خیلی زیاده. در نهج البلاغه و در تواریخ زیاد ذکر شده مسئله بیعت، اما ما حالا اجمالا چی فهرستوار بررسی بکنیم. این از جمله قرآن، سه آیه در قرآن راجع به بیعت داریم. ان الذين يبايعون، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. در سوره فتح دو تا آیه هست که طبیعیش مثلا بسا به ذهن میاد که آیه دوم قبل از آیه اول باید باشه. به نظرم میاد من در بررسی هایی که میکردم روایتی هم دیدم که اون روایت میگه ترتیب اینجور بوده. اون در حدیبیه بعد از آنی که پیغمبر اکرم میخواستن برن مثلا عمره به جا بیارند یا حج به جا بیارند و برگردن و نگذاشتن، اون وقت نماینده پیغمبر اکرم فرستادند و بعد شایع شد نماینده پیغمبر اکرم و کشتن مردم مکه، و اینجا بالاخره ولوله پیدا شد و زمینه این شد که این در سال ششم بود پیغمبر اکرم محکم کنه این مسلمان ها رو که اگر یه وقت جنگی درگیری پیدا شد بی ایستن، اون وقت بیعت بید. اینجا آیه اول یه آیه که به حسب در قرآن آیه دوم است، در سوره فتح آیه 18 هم داره بعد اونی که بیعت کرد، لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. اسم این رو میذارن بیعت رضوان، چون لقد رضی الله هست. و بعد این رضی الله عن هم که دیگه در کلمات اهل سنت همیشه دنبال دعا هست، از این آیه گرفتن، لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. یه درختی بود در حدیبیه، اونجا اومدن بیعت کردن. فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. یعنی چه؟ یعنی تزلزل داشتن، خدا سکینه در قلبشون نازل کرد، ممکنه این باشه. فعلم ما فی قلوبهم، یعنی خدا دید که یخته مثل که ترس و لرز گرفتهشون، ولی خدا آرامش در دلشون ایجاد. یا نه، چون خدا ایمانشون را دید، در اثر ایمان خدا آرامش بهشون داد، هر دوش ممکنه. فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. حالا این دیگه ما کار نداریم، و مغانم کثیرتن تأخذ. خلاصه اینجا به حسب ظاهر اگرم شکست خورده، این شکست مقدمه پیروزی های زیادی است که بعدش هم پیروزی های بگن در جنگ خیبر در آمد بگن، بعد هم بودن مکه رو فتح کردن، اینا همه دنبالش بود. خب این آیه 18 همه سوره، اون وقت ان الذين يبايعونك آیه دهمه، همین مربوط به همین بیعت رضوانه، هر دو توی سوره، سوره ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اینا در حقیقت با خدا دارن بیعت میکنن، حالا معنی بیعت رو میگم، حالا اینا در حقیقت با خدا دارن بیعت میکنن. يد الله فوق ايديهم. حالا ید الله فوق ایدیهم، این دو احتمال میده. یه احتمال میده که اون کسی که باش بیعت میکردن دستش بالا بوده و دست مبایع زیر بوده. مراد این است که انهو با دست خدا دارد، خدا ولو دست نداره، دست پیغمبر دست خداست، پس دست خدا بالا دستشونه، یعنی اینا دست به خدا میدن. این یه احتمال. احتمال هم میده که ید الله فوق عیدی هم مفسرین هم ظاهرن گفتن منش این باشه که همچی اینا خیال نکنن که حالا تمام قدرت اسلام وابسته به ایناست، غرور بگیردشون که حالا ما اگر نباشیم یقین اسلام دیگه داغون میشه. نه آقا جون، قدرت خدا فوق قدرت اینا. درسته اینا حالا دست میدن، خدا پدرشون هم بیامرزه رضی الله عنهم، اما غرورم نگیردشون. اونی که حافظ اسلام است او قدرت خداییست، دست ای کنایه از قدرته، چون وسیله قدرته. ید الله فوق ایدیهم یعنی در این حال قدرت خدا که حافظ اسلام است فوق قدرتیست که اینا حالا با این بیعتشون برا تو درست میکنن. درسته این قدرت چه ای هست، اما قدرت اساسی قدرت خداست. فمن نکسه، وقت این فمن نکسه هم دنبال اینش، هر بیعتی ممکنه وفا بشه ممکنه نکس بشه، طبیعی بیعت این، با اینکه خداوند تقدیر میکنه از این بیعت، میگه انما یبایعون الله، در این در او آیه بعدم میگه لقد رضی الله. دیگه لقد رضی الله مهمتر از یبایعون الله کنی، پس با این که یبایعون الله، با این که رضی الله کار مهمیه، اما اصل کاری بقای بر بیعته. ممکنه یه چیز حدوثش مورد رضای خدا باشه، اما بعد وقت که خرابش کردی دیگه اون وقت از رضای خدا بیرون میای. و همچین نیست که حالا یه کسی که بیعت کرد اگه بعدم واقولید بازم به این رضی الله عن المؤمنین بچسبیم بگویم که عشره مبشرند و دیگه رضی الله عنهم و چاره نیست. نه آقا جون، بیعت طبعا میشد وفا دنبالش باشه، میشد نکس، با این که یبایعون الله، با این که رضی الله عنهم، اما بدون من نکسه فانما ینکث على نفسه. این من نکسه فانما ینکث على نفسه یخت معید اون معنا میشه که ید الله فوق ایدیه معناش ای باشه، یعنی اینا غرور نگیردشون خیال بکنن اسلام وابسته به اینهاست. نه خیر، این ید الله فوق ایدیهم، اگرم اینا نعکس کردن ضررشون به خدا و اسلام نمیخوره، ضررش به خودشون میخوره. من نکسه فانما یمکثو علی نفسه، به ضرر خودشه دیگه، وقت رضی الله هم تموم میشه. و من اوفا بما عاهد علیه الله، بیعت به تنهایی بما عاهد علیه الله سیوتیه فسیوتیه اجرن عظیما، پس اگه وفا توش نباشد یوتیه اجرن عظیما نیست. این منظورم این است که چون به این آیه خیلی تمسک میکنن برای اینکه اونایی که بیعت کردن اونجو دیگه رضی الله عنهم و یبایعون الله، خب بهشون بگو خود خدا اینجا توش یه منج گذاشته که من نکسه فانما ینکث علی نفسه، بیعت با پیغمبر به شرط که تو آخر عمرت بیستی، حتی اگه بعد از پیغمبر اکرمم تخلفی شد و راه کجی رفتی تموم کردی خراب کردی. خب این دو تا آیه در سوره فتح که این دو تا بیعت اینجا در روایات داره، بیشتر روایات اهل سنت بیشتر، که اینجا بیعت بر این بودش که خلاصه بیستن تا کشته بشن. بله اینجا بله ببینین، بله کدوم مدعا؟ حالا ما سب کنیم، ما حالا داریم حتی آیه حالا داریم میخونیم، ما حالا هم به اونجا نرسیدیم. بله ببینیم اینجا راجع به این دوتا آیه، ببینیم اینجا در مسند احمد حنبل میگه قول تو، مسند احمد جلد چهارم صفحه 51 میگه قول تو لسلمت ابن الاکوع علی ایه شیئن بایعتم رسول الله صلی الله علیه و آله یوم الحدیبیه، قال بایعناه علی الموت، همچی بیستیم تا وقت که کشته بشیم. مسند احمد جلد سوم صفحه 292 از جابره میگه بایعنا نبی الله یوم الحدیبیه علا ان لا نفر، او گفت علی الموت، این میگه علا ان لا نفر. مجمع البیانم، مجمع البیان خودمون یه روایت داره، قال عبدالله بن معقل لم یبایعهم علی الموت و انما بایعهم علی ان لا یفروا. دو تاش یکیه، فرار نکن. خب فرار که نکنیم ممکنه شهید بشیم، اما علی الموت که همچه قطعا هم بیمیریم این مثلا نبوده، همین که فرار نکن، حالا کشتم شد شد. بالاخره این روایت اینجور داره میگه لم یبایعهم علی الموت، یعنی واقعش این بوده، بلکه علی ان لا یفروا. آیه سومی که راجع به بیعت داریم در قرآن در سوره ممتحن است، آیه 12 که خیلی خوب میده، خب اونجا موندن، نه حالا اگه اونجا موندن اما بعد واقعولیدن، او بعدش هم خراب کردن، من نکسفه نمایان کسرانسه تا آخر بینید. ببین آقا حالا آیه دیگر در سوره ممتحن است، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن، این رو بهش میگن بیعت نساء. این بیعت در تاریخ وقتی که مضمون یاره میخوام میگم بیعت نسا، حالا میرسیم بیم. چون زنها جنگ برشون نی، زنها بیعتی که به پیغمبر اکرم میکردن این نبود که جنگ هم بکنن، این بود که به دستورات اسلام عمل بکنن، من جهاد المرأة حسن و تبعول، اون دیگه لازم نیبره تو جبهه. یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن، که در فتح مکه روایات دارد این بیعت عملی شد و در روایات شیعه و سنی دارد، بعضیا دارد که بیعت با زنها به قول فقط بود، بعضیاش دارد که ظرف آبی آوردند و بعد پیغمبر اکرم دستشون رو در اون ظرف آب کردن، اونام دستشون و زنها دستشون تو ظرف آب کردن. بالاخره عایشه و دیگران همه نقل میکنن که پیغمبر دست به مثلا زن هیچ نداد، یا وقت خیال نکنن حالا این روشن فکر ها امروز که خب پس پیغمبر بیعت کرده با زن ها، نه هلی. اینجا مسلم پیغمبر اکرم دست نداده، حتی زیر عبام دست نداده، این هیچ تاریخ هم نقل نکرده. گفتم بعضی از روایات داره بیعت پیغمبر اینجا به همون قول بوده، بعضی ها دارد که با ظرف آب بوده. فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. بله، حالا میخواید روایت یکی اینجا من از این نوشتم، از نور و سقلین نوشتم، متأخر چیزی که هست از صحیح بخاری هم نقل کرده، خودم هم در بخاری دیدم تا بعد یه یادداشت نکردم بخاریشو. ببینید تفسیر نور و سقلین در ذیل ای آیه جلد پنجم صفحه 307، عن الکافی عن ابان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما فتح رسول الله صلی الله علیه و آله مکه بایع الرجال، اول پیغمبر با مردا بیعت، ثم جاءت النساء یبایعنه، زنها اومدن بیعت، فانزل الله الآیه قالت هند، اون وقت هند اینجا یه خورده فرمایشیای داره که خلا بله، بعد یه فقالت یا رسول الله کیفن و بایا و که اون بیا ما خورده فرمایشی ها هندو نقل نکرده، فقالت یا رسول الله کیفن و بایا و که، هند مادر معاویه زن ابو سفیان گفت چطور باید بیعت کنی؟ قال اننی لا اصافه النساء فدعا بقده من ما فادخل یده ثم اخرجها، نه اینکه در آن واحدم دست پیغمبر تو آب دست اونام بیاد که یک تو آبم مثلا دست به هم بخوره، نه بله، فادخل یده ثم اخرجها فقال ادخلن ایدیکن فی هذا الماء، اینو کافی نقل میکنه. بعد وقت و روی روایات اخر به هذا المضمون و روا عن البخاری عن عایشه، ای همین نور سقلین از بخاری نقل میکنه، عن عایشه قالت کان نبی و یبای اون نسا بل کلام لحاظه الآیه، ای عایشه میگه به کلام بوده، ان لا یشرک نبالله شیئا و ما مست ید رسول الله ید امرأت قط الا امرأت یملکها، این نقل عایشه که آبو ندارد فقط میگه به کلام بوده. بله خیلی خوب ببینید، بعد و رو بگن نهو صلی الله علیه و آله، باز همین اهل سنت هم این نقل کرد، انهو کان ازا بایع النساء دعا بقده فقمس یده فیه ثم غمس ایدیهن فیه وقیل انهو کان یبایعهن من وراء الثوب عن شعبی، این شعبی اینجور نقل کرده که من برای صبح مثلا زیر با عبا این هم، پس اینجا وقت سه احتمال نقل شده، اما اونی که کافی نقل کرد و اهل سنت هم نقل کردن اما آب بیشتر ده و یا مثلا به کلام بوده، علایالن دست بدون راجع به آیات بیعت. حالا میایم در تاریخ، حالا قبل از اینکه به نهج البلاغه و اینا برسیم، تاریخ مختصر ببینید، سیره ابن هشام پیغمبر اکرم با اهل مدینه دو تا بیعت کرد، یکی بیعت عقبه اولا یکی عقبه ثانیه در سال 11 و 12، در عقبه اولا 12 نفر بودن از مردم مدینه که در عقبه با پیغمبر اکرم بیعت کرد. اینجا سیره ابن هشام اینی که ما داریم چهار جلدیه، جلد دوم صفحه 73 دارد، فلقوه فلعقبه، یعنی این 12 نفر اهل مدینه ملاقات کن پیغمبر رو در گردنه و هیل عقبت الاولا، فبایع او رسول الله صلی الله علیه و آله علا بیعت نسا، تاریخ تعبیرش همینه که بر بیعت نسا. در صحیح بخاری در جلد اول همون کتاب الایمان همی بیعت نسا صریحا ذکر کرده، این دیگه نداره توش که بعد از اونی که آمنو به پیغمبر اون وقت بایعوه، همچی چیزی تو صحیح بخاری نداره، دو این اجوالا بهتون بگم، فقط اینجا دارد بایع او رسول الله علی بیعت النساء، در صحیح بخاری دارد بایع او رسول الله علی ان لا، همون آیه شریفه علی ان لا یشرک نبالله، مثلا فرضی علی ان لا یشرکو بالله ولا یسرقو، همین مضمون رو ذکر کرده. مول حرب ای راجع به بیعت عقبه اولا که اسمی جنگ توش نبوده، چون زنا توش جنگ نبود، عمل به دستورات اسلام منهای جنگ جهاد توش نبود، اما عقبه ثانیه توش جهاد هم میاد در سال بعد. سیره ابن هشام باز اینجا در همین جلد دوم صفحه 84، او 73 بودی 84، یعنی 11 صفحه بعد از او این بیعت دوم رو ذکر میکنه. اینجا دارد تکلم رسول الله صلی الله علیه و آله فتل القرآن و دعا الالله و رغب فی الاسلام ثم قال، با مردم مدینه اوبایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منه نساءکم و ابناءکم، خلاصه غیر از این که به دستورات عمل اسلام عمل بکنید از منم دفاع بکنید. آره این دفاعه. قال فاخذ البراء ابن معرور بیده ثم قال نعم، دست پیغمبر رو گرفت و گفت بله ما به همین جور باید بیعت میکنم. اون وقت یه تیکه ما انداختیم فبایعنا یا رسول الله فنحن والله ابناء الحروب و اهل الحلقه. حلقه میگه من سلاح، چون اسلحه بالاخره زنجیر و ای چیزا توش بوده سنست حلقه دوست بوده، اهل الحلقه حلقه میگه یعنی سلاح. قال کعب وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله اخرجوا الي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم فاخرجوا منهم اثني عشر نقيبا. تا اونجا که قال ابن اسحاق و حدثني عاصم ابن عمر ابن قتاده ان القوم لما اجتمعوا لبيعه رسول الله قال العباس ابن عبادة ابن نزلة الانصاری اخو بنی سالب ابن اوف یا معشر الخزرج. خلاصه شعار و حرف نیست، تا مسئله جنگ سو اینها، این بیعتی که میکنید بدونید که تا آخر باید بیستید. هل تدرونه علا مت و بایعون هازر رجل؟ قالو نعم. قال انکم تبایعونه علا حلب الحرب الاحمر والاسود من الناس. بعد داره قالو ابسط یدک فبسط یده فبایعوه فلما بایعنا رسول الله سرخ الشیطان من رأس العقبه به انفز صوت سمعته قطو یا اهل الجباجب، یعنی ای اهل منازل کوفه، جباجب جبجب یعنی میگه منزل، هل لکم فی مزمم، مزمم یعنی نعوذ بالله محمد، شیطان محمد گفت مزمم، مزمم و صبات معه قد اجتمعو علا حربکم. شیطان گفت او بدونید که خلاصه میخوان با دون جنگ بکنن. پیغمبر اکرم در این عقبه ثانیه مسئله جنگ و ستیز هایی که بعدن جنگ بعد رو احد و اینا رس همون اول خلاصه گوشزد کرد بهشون که بعد که تشریف میارن که نه ما شوخی جنگی نداشتیم مثلا فرض بگیرید، نه از اول بیعت یه همچی بیعت محکمیه که پای جان تو کاره ای راجب. خب حالا پس از این آیات دیگه آیات از روایات که مهمتره، اگه همه روایات بیعت هم شما خراب بکنید آیات رو دیگه نمیشه تاشا کرد. معلوم میشه پیغمبر اکرم با این که پیغمبر خدا بوده بیعت کرده، هم در حدیبیه بیعت کرد با اصحاب، هم با نساء در فتح مکه، یعنی با رجال و نساء، منطقه نسائش و قرآن ذکر کرده ولی در روایت داشت اول با رجال بیعت کرد بعد با نساء، و با مردم مدینه مثلا قبل از مسئله جنگ و اینها با مردم مدینه در عقبه پیغمبر اکرم بیعت. اون وقت روایاتی که راجع به بیعت پیغمبر اکرم زیاد، هر وفدی از جایی میمده روایات نقل میکنن که با پیغمبر بیعت میکردن. پس معلوم میشه با پیغمبر اکرم اشخاصی که میمدن ایمان میوردن یا یه شرایط خاصی پیش میمد اجمالا بیعت میکرد، و بیعت هم از مخترعات اسلام نیست. اینا مردم مدینه اینا تو ذهنشون بیعت بوده، جلوتر در عرب بیعت معمول بوده، بعد اسلام هم وقتی که آمده این بیعت رو ور نداشته چون بنای اسلام نبوده که همه چیزای رسوم جاهلیت رو بردارد که اون رسومیش که به نفع بوده و مصلحت درش بوده باقی گذاشته، چنانچه حج هم جلوتر بود، حج مخترعات اسلامی، حج خانه خدا و صفا و مروه و همه اینا بوده، منتها چیزی که هست یه حشو و زوائدی برش بوده اونا رو برداشته اسلام. پس بیعت پس سب کنید، شما چرا اینقدر عجله داری؟ ده میگه ماخه سب کنید دارو سب خیلی خوب، ولی منم میدونم شما مثل که میگید که هم تو به هم امرو تمومش کن تو بریم دیگه، حال تموم نمیشه دیگه، من چه کنم؟ خیلی خوب ده بس میکنیم آقا جون، عجب شما چه اینقدر عجله داری؟ خب پس بیعت یه امری بودست که در عرب رایج بوده و پیغمبر اکرمم بیعت کرده، جدلن هم نبوده، یعنی در حدیبیه جدلی وادا نکرده پیغمبر اکرم رو بخواد بیعت بکنه، یا با عقبه در عقبه همچی نبوده یه پیغمبر اکرم حالا جدلن از درد ناچاری بایی که بیعت قبول نداشته گفته خب حالا چاره اینی، حالا یه بیعتی بکنیم ولو قبول نداریم. ببینی آخه این حرفا بعد یه ادامه اصلا مثل که بیعت هیچه، و بیعت و کنه و خلفا در وردند و حضرت امیرم از درد ناچاری مجبور شده بیعت کرده، نه اینجور نیست. بیعت آقا جون ببین قبل از اسلام بوده، پیغمبر اکرمم با مردم مدینه در عقبه بیعت کرد، به عنوان عهد و میثاق بوده، اما این تعبیر معلوم نیست، ثابت نشده. این این مردم این تاریخی که سیره ابن هشام که تاریخ گفتن گفت بایعنی بایعون، بابا آخه این همه مورخین هم نوشتن بایعنی بایعونی، روایات هم همه میگه خیلی خوب. بله ببین بله ببین قرآن هم میگه که ان الذین یبایعونک، این بله نه مثلا خودکشمش فروختن اونجا، خورما معامله کردن. ید الله فوق غیب. بله ببینم، بله بله ببینی آقا، این بیعت در این که بیعت در عرب رایج بود. آقا اجازه، خب اجازه گوش به آقا ببینید، در بله میفهمم ماده از ماده بیع، حالا ما میگیم هم بیع هم هست، بله هم همون، چون مادهش بیعه اون به درد ما میخوره، اجازه چون مادهش بیعه سر بدن اجازه بفرما. بله بیعت پس در عرب رایج بوده، پیغمبر اختراع نکرده و در قبل از این که پیغمبر مهاجرت به مدینه بکنه در عقبه با مردم مدینه هم در عقبه اولا هم در عقبه ثانیه بیعت کردن، منتها بیعت دوم توش مسئله جنگ و ستیز و اینام بوده. حالا میایم معنی بیعت، حالا ما روایات راجع به بیعت یاد داریم، بعد بعضیش هم ناچاریم بخونیم، اما حالا بیاییم معنی بیعت. کلمه بیعت اصلا از ماده چی؟ کلمه بیعت از ماده بیعه، ای در حقیقت مصدر نوعیه تا که میاد و فعلتون لحیعتن که جلسه و فعلتون نه و فعلتون لمرتن که جلسه و فعلتون لحیعتن که جلسه. بله حالا ای بیع اگه باشد معناش میشه یعنی یه هیئت بیعین، اگه بیع باشد یعنی یه مرتبه فروش، اسم ماده بیع خلاصه. حالا میایم لغویین، لغویین هم این رو از ماده بیع گرفتم. ببینید مفردات راغب داره بایع السلطان، همین قرآن که با مفاعله داره چون طرفینیه، بایع السلطان ازا تضمن بذل طاعت له بما رزق له و یقال لذالک بیعه و مبایعه. عرب بهتون بگم ببینید رسمشون در معاملات ای بوده است که دست میدادن و اون عروه بارقی وقتی که رفت برای پیغمبر گوسفند خرید گفت بارک الله لک فی صفقت یمینه، صفقه یعنی دست زدن. اصلا معامله که می کردن عرب، خرید و فروش که می کردن دست می زدن به هم، این دست در حقیقت انشاء معامله بوده، یعنی هر معامله اول مقابله داره، گفتگو میکنن، رضایت طرفین دست میان، اما نه رضایت نه مقابله، اینا هیچ کدوم معامله نیست. اگر چنونچه رضایت حاصل شد، گفتگو هم کردی، قیمت هم معلوم شد، انشاء معامله، ما میگیم بعت و قبل تو، عرب انشاء معاملش به دست بوده. الانم اگر چنون چه شما برید تو دهات یا مثلا فرض بگید همینجا یه وقت گوسفند میفروختن تو یه رودخونه، من یادمه گفتگو و اینها بعد که بود میگفت یالا دست این طرف رو میگره میداد به دست اون طرف، این دست دادن یعنی معامله تموم شد. عرب رسمش این بوده که انشاء معامله، رضایت معامله نیست، مقابله معامله نیست، اونی که انشاء معامله است یعنی معامله رو منجزش میکنه میماسوندش، او دست دادن بوده و لذا به چیزی که میخواید میگفتن صفقه، یعنی دست به هم زدن، دست که به هم زدی شد معامله. در روایت هم زیاد این تعبیرات راجع به بیع داریم. حالا این بیعت هم خودش یه معامله عقلایی بوده، معامله اینجوری، مردم یه ده مثلا میدیدن که مردم اون ده بهشون یارش میارن، حمله میکنن، اذیتشون میکنن، هر روز کدوم سراغ کسب و کار و کشاورزی، یه کسی میخوان که ای اینجا باشد، یه جنودی هم داشته باشد، یه اسکورتی هم داشته باشد، در وقتش مردم هم خبر بکنه بیان، مثلا فرض بگیرید دیواری با اون ده جنگ کنن، مثلا فرض بگیرید از خودشون دفاع کنن. اینجا میمدن یه کت خدایی که قبول داشتن، نه کت خدا تحمیلی و کت خدا که قبول داشتن، یه کسی رو که قبول داشتن ای رو اول گفتگو میکردن مقاوله، که مثلا شما حاضری مثلا رئیس ما بشی، مثلا فرض بگیر حقوقم اینقدر بهت میده، مثلا اینجور کارا رو هم بکنی، در وقت دفاع چه بکنی، مالیات چه جور بهمونم، مثلا اگه لوله کشی میخواد لوله کشی بکنی. اول حرفاشون رو میزدن، خواسته ها رو میگفتن، بعد رضایت که دست میمد رضایت طرفن، یالا برای این که بماسه که ای آقا این معامله ماسید، که طرفینی هم هست، تو بایستی مواظب باشی، نیرو داشته باشی، مثلا فرض بگی مراقبت بکنی، اگر چنون چه امکاناتی باید تهیه بکنی تهیه بکنی، از اون طرف ما هم باید اطاعت بکنیم. حال یه روز میخوای مثلا فرض بگیریم بریم لاروبی کنیم، میایم لاروبی، یه روز هم میخوای بریم جنگ کنیم، میایم جنگ. پس طرفینیه، ما باید اطاعت کنیم، تو هم باید خواسته های ما، مصالح ما رو، اونی که حالا مصالح اون روزشون بوده، اینا رو مطرح ببینیم. بالاخره همون کاری که در وقت معامله انسان کتاب که میخواد خرید و فروش کنه یا خونه که میخواد خرید و فروش کنه، اول حرف میزنن، بعد رضایت طرف رو دست میارن، چونه و چک و چونه هم هست، اما اینا معامله نیست. معامله وقت بوده که دست میدادن. عین این کار رو عرب در وقتی که میخواست یه فرمانده برای خودشون انتخاب بکنه، فرمانده که میخوایم انتخاب بکنیم، این فرماندهی و امارت یه امر اعتباریه، گنبد و بارگاه نداره. حالا بعد یه تاج درست کردن، تاج میذاشتن سر یه کسی، اما نه، گنبد و بارگاه نداره. اول صحبتاشو میکردن که فرمانده چه کارهایی باید بکنه، مردم چه وظایفی دارن، از فرمانده چه انتظاراتی دارن، چه حقوقی، چه مالیاتی، اینا همه مطرح میشده. اول صحبتاش میشده، بعد رضایت طرف هم، بس چک و چونه بوده مثل معامله. بعد از اونی که معین میشد، یالا دست که میدادن به این دیگه، این آقا یسیر و فرمان دهن، یسیر و کت خدا هن، و اینا یسیرون هم مطیعین. پس بیعت حقیقتش این بوده، همونی که در معامله، انشاء معامله با صفقه ید می شده، او رضایت و مقابله و اینا مقدمات معامله بوده، انشاء معامله با دست بوده، اینم همون بوده. خب ببینید مفردات، بایع السلطان اذا تزمن بذلت طاعت له، من قبول میکنم، دست که میدم یعنی مموتی شما، به ما رزق له، برای که اونم در مقابل چه کارهای انجام میده، و یقال و لذالک بیعه و مبایعه. نهایه ابن عسیر دارد، و فی الحدیث انه قال الا تبایعونی علی الاسلام، پیغمبر اکرم فرمود آیا بر اسلام با ما بیعت نمی کنی؟ و هو عبارتون، حالا لغت که معنی میکنه، میگه و هو یعنی این مبایعه، عبارتون عن المعاقدت علی والمعاهده، که ان کل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه و اعطاه خالصة نفسه و طاعته و دخیلت امره، من خودم و جانم و اینا همه در اختیار شما، اونم در اختیار اینا، یه جور کارای اینا باید بکنن، یه جور کارای او. وقد تکرر ذکرها فی الحدیث، ای ما هنوز تموم نمیشه، باقیش میونه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله. ما برای شنبه